نام خداوند روشنگر زندگی شما و قلبتون غرق آرامش. دوستان عزیز، فرصت امروز ما برای سفر در هفت اقلیم کتاب در کنار شما به پایان رسید. سپاس از این همراهی و خداحافظ.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ، رادیو کتاب رو بشنوید.
رادیو کتاب.
سلام و یاد خدا.
دوستان سلام. شب قبل شنیدید که خانم قدس ایران ضمن سخن گفتن از کمبودها و سختی‌ها در زندگی مشترک با آقا سید روح الله، از اخلاق و عشق و عاطفه و رویه سازش ناپذیر ایشان در مقابل ظلم و بی‌عدالتی هم سخن گفت و همچنین از تلاش ایشان برای تهیه خانه مستقل و مناسب برای رهایی از خانه بدوشی. سرانجام خانه مناسب فراهم شد و در همین خانه بود که نطق تاریخی حضرت امام درباره موضوع کاپیتولاسیون شکل گرفت و مبارزه ایشان بر علیه رژیم شاه به اوج خود رسید و به ایام 15 خرداد انجامید. اکنون مأموران رژیم برای دستگیری امام به خانه ایشان حمله ور شدند و همه اعضای خانواده و حتی مردم محل بی‌خواب و نگران چشم به صحنه‌های این دستگیری دوختند. ادامه این ماجرا را می‌شنوید.
فرمانده منزل فرماندهی را به من داده بود و حالون که پسر بزرگمون مصطفی در منزل بود، همه گوش بودن من چه میگم که ناگهان صدای برخورد لگد محکمی به درب منزلمان بلند شد. هیاهو بالا گرفت. من همه را به سکوت دعوت کردم و به هیچ وجه اجازه نمیدادم از دستوراتم سرپیچی بشه، چون آقا گفته بود آرام باشید. آرامش منزل را فریاد آقا به هم زد که چه خبر است؟ چرا اینقدر سر و صدا میکنید؟ همسایه ها خوابند، مزاحم همسایه ها نشوید. در همین حال در شکست و ریختن داخل منزل. از او پرسیدن خمینی کجاست؟ و او دست گذاشت روی سینش و با پوزخند گفت اینجاست. فرمانده اونها پرسید خودت هستی؟ آقا گفت بله خودم هستم. این وقت شب چه کار دارید؟ دو سه نفرشون با دست پاچگی گفتن بفرمایید برویم و او را بردن. مصطفی می‌خواست او را هم همراه پدرش ببرند. مأموران تهدیدش کردند و او اصرار می‌کرد که در این موقع آقا به او تشر زد که برگرد. مصطفی بسیار ناراحت بود. من به او گفتم ملاحظه بچه‌ها را بکن. او هم ساکت شد. در آن نیمه شب اهل محل تا از خانه‌هاشان بیرون می‌آمدند، مواجه با تهدید اسلحه مأموران می‌شدند. آقا رو تا خیابان بیمارستان فاطمی با فولکس و از آنجا با بنز به تهران بردن. در و پنجره ی همه ی خانه های محل تا بیمارستان باز بود و مردم می‌خواستن از جریان خبردار بشن. در اون صبح که برخلاف صبح‌های دیگه همه با هم بیدار بودیم، نماز با حالی خونده شد. آقا نقل می‌کرد در بین راه به آنها گفتم می‌خواهم نماز بخوانم. حاضر نشدند. گفتم چند دقیقه صبر کنید، نماز را با هم بخوانیم و بعد حرکت کنیم. اجازه ندادند. با اصرار من فقط ایستادند و من خم شدم و دستها را روی خاک زدم و تیمم کردم و به اجبار نماز را در ماشین خواندم و وقتی چشمم به منابع نفت قم افتاد گفتم تمام یا بسیاری از بدبختی های این مملکت ناشی از نفت است. اونها آقا رو مستقیماً به باشگاه افسران میبرن و بعد از صرف مختصری صبحانه به زندان قصر منتقل میکنن. با پخش خبر دستگیری امام، قیام 15 خرداد به صورت جدی شکل میگیره. مردم سراسیمه به خیابونها ریختن و عده زیادی در بیت امام و کوچه ها و خیابونهای اطراف تجمع کردن و شعار یا مرگ یا خمینی همه فضای شهر رو پر کرده بود. مغازه ها تعطیل شد. شور و قلقله همراه با قهر و خشم و غضب سراسر پایتخت رو فرا گرفت. دانشجوها کلاس ها رو ترک کردند و در محوطه دانشگاه به تظاهرات پرداختن. پلیس دانشگاه رو تعطیل کرد و با تانک و توپ در محاصره قرار داد. بارفروشان تهران دست از کار کشیدن و دست به تظاهرات خشمگین زدند. رئیس پلیس تهران طی تماس تلفنی با طیب حاج رضایی از او درخواست کرد میدانی ها را از تظاهرات ضد دولتی باز داره. شادروان طیب پاسخ داد تظاهرات جنبه مذهبی دارد و ممکن نیست او بتواند مردمی را که از روی مبانی مذهبی به پا خواستند از حرکت باز دارد. در این میان اهالی پیشوای ورامین که بیشترشان کشاورز بودند دست از کار کشیدند و تصمیم گرفتند تا تهران راه پیمایی کنند. اونها کفن برتن کرده بودند و سر از پا نمی شناختند. در نهایت رژیم حکومت نظامی اعلام کرد. در این شرایط سخت بعضی از اقوام پیشنهاد دادند که ما چند روزی قم رو به قصد مشهد ترک کنیم، زیرا از تهاجم احتمالی نیروهای امنیتی در امان نبودیم. دلم نمی آمد این کار رو بکنم و به مشهد برم. مسئله‌ای که مانع از پذیرفتن این درخواست می شد یکی این که روزهای اول ما خبر از آقا نداشتیم و من سخت دلواپس بودم و بعد که اطلاع پیدا کردیم کجاست برای آقا باید غذا می بردیم. یعنی در منزل مادرم غذا رو تهیه می کردم و مشهد علی می برد زندان عشرت آباد. برای همین دلم نمی آمد این کار رو رها کنم و به مشهد برم. ولی بالاخره با اصرار دوستان راضی شدم. مادرم تهیه غذا برای آقا رو به عهده گرفت و من و دخترم فریده و احمد به مشهد رفتیم. از حضرت رضا خواستم هر روزی که وارد تهران می شم هفته بعد همان روز آقا آزاد بشه. یک هفته مشهد موندیم. روزی که مراجعت کردم جمعه بود و جمعه دیگه آقا آزاد شد. او رو به منزل حاج آقا عباس نجاتی بردن برای اون که مکان قابل اطمینانی بود. روزی که به دیدن آقا در داوودیه یعنی منزل آقای نجاتی رفتیم دیدم آقا خیلی سیاه شده و گردنش پوست پوسته. گفتم این چیه؟ غیر طبیعیه. آقا یقش را پس زد و انگشت روی پوست مالید و پوست از بالا لوله شد و هر کجا را که انگشت می گذاشت پوست لوله می شد. دیدم تمام پوست سینه کنده شد. وحشت کردم. گفتم نکنید، سینه‌تون زخم می شه. چرا این طور شده؟ گفت در جایی قرارم دادند که تمام پوست بدنم از گرما ریخت. آنجا مثل آتش بود، داغ بود، می سوزند. آقا رو به چنین جایی برده بودند. اونا تصمیم داشتن با این فشارها او رو بشکنند، ولی خدا اونها رو شکست. یادم آمد اون روزی که امام مشغول نوشتن اعلامیه کاپیتولاسیون بود، در رو باز کردم و وارد اتاق شدم. از زیر عینک نگاهی به من کرد. گفتم مشغول اعلامیه هستی؟ همونطور که از زیر عینک به من نگاه می کرد با خنده گفت چیزی نیست، نترس. گفتم من نمی ترسم. اما عقیدم این است که شما باید به صورتی حرکت کنی که به این زودی ها دستگیر نشوی. دوباره گفت نترس. گفتم آخر مردم و طلاب بی سرپرست می مونن. شما کاری می کنید که دستگیری شما و عده از دوستانت از لوازم لاینفک اونه. برای بار سوم گفت نترس. آقا رو به ترکیه تبعید کردن. مصطفی هم که زندانی شده بود آزاد شد و رفت ترکیه. با رفتن مصطفی به ترکیه آقا از تنهایی بیرون آمد، ولی بالاخره هر دو تنها بودن. بعد از مدتی حکومت تصمیم گرفت آقا رو به نجف منتقل کنه. علی ظاهر یکی از مأموران امنیتی سطح بالای ایران گفته بود خمینی را به جایی بفرستیم که خود به خود خرد شود. اونا فکر می کردن با وجود اخترانی که اونجا هستن، امام خمینی ستاره ای نیست که بتونه در فضای علمی نجف بدرخشه و خود به خود مجذوب اون شخصیت ها که هر کدام از استوانه های بزرگ علمی دروس حوزوی در آن روزگار بودن خواهد شد. ما یک هفته بود که می شنیدیم آقا را به نجف بردن، ولی یقین نمی کردیم. از ساواک سوال می کردیم، اونها هم از باب اذیت جواب درست نمی دادن. تلگراف رو هم مخابره نمی کردن. کاغذ هم که حداقل 15 روز طول می کشید. بالاخره پس از 10 روز که شایعات در این زمینه به حد اعلای خود رسیده بود، نامه از ایشان به دستمون رسید. آن هم توسط یک مسافر. در نامشون نوشته بودن در صورتی که ساواک مانع نشه حرکت کنیم و مهرشان را هم زودتر توسط مردی مطمئن براشون بفرستیم. قبلا آقا از ترکیه پیغام داده بود که ما به اونجا نریم، ولی در نجف خواستن که ما بریم. اما برای رفتن به نجف موافقت ساواک لازم بود. اجازه دادن، ولی بدون هیچ مردی یا زن و بچه‌ای غیر از خودمان. به ساواک گفته شد که اینان برای حمل و نقل اساسیه به یک مرد احتیاج دارن. اونها هم اجازه دادن ما مشهدی حسین را که خرید نان و گوشت و مایحتاج ما به عهده او بود با خود ببریم. و فقط 10 گذرنامه دادن بدین قرار. خود من، سکینه سلطان آشپزمون، مشهدی حسین کارگرمون، صدیق خانم دخترم با فاطمه سلطان کارگرش و 3 بچهش نفیسه و زهرا و نعیمه، فریده دخترم با فرشته بچهش، فهیمه دخترم با دخترش لیلی، مادرم خازن الملوک و معصوم خانم همسر آقا مصطفی با 2 بچهش حسین و مریم. صبح 24 رجب با شرکت مسافربری TBT با مأموری از ساواک در لباس روحانی عازم عراق شدیم. احمد فرزندم در ایران تنها شد. او در گاراژ ما را مشایعت کرد. صبح فردای اون روز به گمرک عراق رسیدیم. غفلت کرده بودیم ورقه بهداشت تهیه کنیم. لذا 1 هفته ما رو در گمرک کثیف اونجا قرنطینه کردن. بالاخره 1 هفته تمام شد و آقای شبستری با 2 سواری به سراغمون اومد و ما رو یکسره به نجف برد. وقتی وارد نجف شدیم هوا تاریک شده بود. وارد منزلی شدیم که تا اون وقت نظیرش رو ندیده بودم. پس از گذر از 1 دالان تنگ و باریک و تاریک با سقف کوتاه به پله‌های راهنماییمون کردند که پیچندر پیچ بود. اونجا یا چراغ نبود یا اگر بود به قدری کم نور بود که زیر پامون رو نمی‌شد دید و گاهی بچه‌ها به زمین می‌خوردن. بعد به اتاقی رسیدیم کوچک، 2 در 2 متر که آقا بالا نشسته بود. دخترها با گریه و شوق و ذوق برای دست بوسی دویدن. منم به سلام و تعارف مشغول شدم. آقا با خونسردی و آرامی احوال پرسی می کرد. فرزندم مصطفی در اتاق نبود. پرسیدم کجاست؟ آقا گفت رفته حرم، می آید. 2 دقیقه طول نکشید که آمد. او را در آغوش کشیدم. سرم مطابق سینه‌اش می شد. بی اختیار های های گریم بلند شد. همه بدنم می لرزید. اوایل آذر سال 44 شمسی وارد نجف شده بودیم. آقا 2 ماه زودتر از ما از ترکیه به نجف آمده بودند. من زمانی که آقا را به ترکیه تبعید کردن 2 غزل و قصیده و رباعی گفتم. شاعر نبوده و نیستم، ولی اون چه رو به نام شعر گفتم هرگز فراموش نمی کنم، چون مربوط به زمان جدایی از آقاست. مثلا آتش عشق رخت شعله زده بر جانم، ابر باران غمت داده چو آب آرامم.
خب دوستان عزیز، تا فردا شب، خدا نگهدار.
گفتاریش ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، همراه هستید با سمیه نجفی. در بخش گفتارش میخواهیم در خصوص اولین همایش کاروانسراهای ایران از گذشته تا به امروز بشنویم صحبت‌های جناب آقای دکتر نادر کریمیان رو که دبیر ریاست این همایش رو به عهده دارن. من حضورتون سلام عرض میکنم. جناب آقای دکتر خدا قوت عرض میکنیم. با توجه به سابقه دیرینه شما در خصوص حفظ فرهنگ و ارزش‌های ایرانی اسلامی ایران، برامون بگید امروز چقدر این کاروانسراها مورد توجه قرار گرفته شده و چه تعداد کاروانسراها بازسازی شده؟
خب با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار، به ویژه رادیو فرهنگ. ما آمار و ارقام دقیقی نه از خود وزارت میراث فرهنگی داریم راجع به این موضوع، چون پرسجو کردم، اما مثلا کاروانسراهای سبتیمون خیلی زیاده، الحمدلله سال به سال هم بیشتر میشه و همین امسال هم حدود 50 تا کاروانسرا را پرونده هاشو تکمیل و تتمیم کردن، پیشنهاد دادن به سازمان یونسکو که اینها در ردیف میراث جهانی قرار بگیرن با توجه به اون الگوها و ویژگیها و شاخصهایی که خود یونسکو بهش اعتقاد داره. اما اون آمار و ارقامی که ما داشتیم تقریبا از گذشته دور با توجه به شناختی که ما داریم در همین همه استانها حدودا نزدیک به 1000 تا کاروانسرا داریم. بخش عمده از کاروانسرا که داخل شهر مرمت شده، احیا شده و تغییر کاربری داده شده، حالا چه بازار چه هتل، اونایی که برون شهری هستن معمولا اونایی که در دست از مراکز استانی دورترن تا حدودی متروکه هستن، مگه اینکه اون بافت و ساخت خود کاروانسرا سالم مونده باشه، ولی باز به هر حال چون استفاده ازش نمیشه باز ما با عنوان یک کاروانسرای متروکه ازش یاد میکنیم، چون باید آباد بشه. بنابراین آمار دقیق نداریم و انشالله امیدواریم با کتابهایی که در دسترس تدوین و تألیف و چاپ و نشر هست بر اساس استانی، همه کاروانسراها را بر اساس موقعیتی که امروز دارن ما مشخص کنیم، چه اونهایی که متروکه هستند، چه اونهایی که حالا زنده هستند و کاربری مشخصی دارن، اونها را آمار و ارقامش رو در بیاریم انشالله.
از مهمترین اهدافتون در این همایش؟
خب ببین، اهداف هم فرهنگی داریم، هم اقتصادی داریم، هم در اصل اجتماعی هم بحث اشتغال زایی درش مطرح هست. از نظر اقتصادی قطعا تبدیل این همه کاروانسرا به هتل یا بازارهای سنتی تحول بزرگی است. از نظر فرهنگی هم خب معرفی این میراث گذشتگان برای آیندگان پشتوانه بسیار خوبی است برای هویت یابی.
انشالله. سپاسگزارم دوستان عزیز، تا سلامی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم تا ساعت 22:10 شب. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو به شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم.
قفس به بود، قفس به بود، بلبلی را کنالت شب و روز، شب و روز در آشیان از جدایی جدا. زمین از فراق آسمان جدایی. به هر شاخ این باغ مرغی سراید، به هر شاخ این باغ مرغی سراید، به لحنی دیگر داستان از جدایی. چشمم به جان آتش افتد به بزمی، چشمم به جان آتش افتد به بزمی، شاید سخن در میان از جدایی، شاید سخن در میان از جدایی، شاید سخن در میان از جدایی. چون نیناله دارم ز درد جدایی، فغان از جدایی، فغان از جدایی. چون نیناله دارم ز درد جدایی، فغان از جدایی، فغان از جدایی. چون این ناله دارم ز درد جدایی، فغان از جدایی، فغان از جدایی. چون این ناله دارم ز درد جدایی، فغان از جدایی.
حضرت امام موسی کاظم علیه السلام در کلامی زیبا می‌فرمایند: برای هر چیزی دلیلی باید، و دلیل خردمند تفکر است، و دلیل تفکر خاموشی.
ساعت 19، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.